كتاب البديعة، كتاب در بيان أحكام وديعة أمانات، والوديعة أمانة، وديعة أمانة است. کسی چیز نزد ما میذاره بهش میگیم امانت گذاشته. یستحب قبولها لمن قام بالامانت فیها، مستحب قبول کردن آن برای کسی که قیام میکنه به امانت داری در آن. خب حالا اگر کسی آمد پیش ما گفت این مالم رو نزد خودت امانت بذار، اگر میدونیم که امانتدار خوبی هستیم از پسش بر میاییم، مستحبه که قبول بکنیم، چون که تعاون و همکاریه در کار خیره. و یکره لمن عجزه، و مکروه برای کسی که عاجزه. اما اینکه میگه مکروه، قول معتمد در مذهب نیست، در مذهب قول معتمد حرامه. کسی که عاجزه از نگهداری امانت میفهمه که نمیتونه نگهداره، پس حرامه که قبول بکنه. و علی المستودع حفظها و علی المودع مؤنتها، و بر مستودع یعنی اون سپرده نگهدار امانتدار منظور، واجبه که حفظ بکنه امانت را. و علی المودع مؤنتها، و بر امانت گذارنده هزینه امانته. خب پس دو مطلب رو بیان کرد، یکی این که حفظ امانت بر امانت دار واجبه که در حفظ امانت کوشا باشه، هزینه اون مال امانت به مودع تعلق میگیره، اون باید بپردازه، مودع هم امانت گذارنده است. و لیس للمستودع ان یسافر بها ان سافر، مستودع اجازه نداره اینکه سفر بکنه با امانت، با مال امانت، اگر که به سفر رفت، یعنی اگر قصد داره به سفر بره. و یردها علی مالکها ان حضره، و برمیگردانه آن را بر مالکش که اگر مالک حاضره، وجود داره اونجا. و علی الحاکم ان غاب، و به حاکم تحویل میده که اگر مالک غایب الان نیست. فان خلفها فی منزله، پس اگر آن را یعنی امانت را جا گذاشت در منزلش، او اودعها عند غیره، یا به امانت گذاشت آن را نزد دیگری، اگرچه شخص عادلی هم باشه، ضمنه ضامن میشه. پس یکی این که امانت دار با مال امانت به سفر نمیره، یعنی مثلا قصد داره الان بره به سفر، خب میگه امانت نزد من گذاشته شده، تو خونه نمیذاره، همراه خودم میبرم که امتره. خب میبره همراه خودش به مسافرت، خب سفر هم جاییه که بیشتر اموال دزدیده میشه و در خطر واقع میشه از هر طریقی. خب پس این کار جایز نیست براش. اگر این کار رو انجام داد و در اون سفر اتفاقی به اون مال افتاد، ضامن میشه. خب حالا میگه پس همراه خودم نمیبرم، تو خونه میذارم، جاش امن و در خوف میکنم و تا به آخر، یعنی از آن نگه خوب سر جاش میذارم، بعد میرم به سفر. اگر این کارو کرد و تلف شد به هر طریقی باز غارم میشه. پس چیکار باید بکنه؟ میخواد به سفر بره، نه تو خونه میتونه بذاره نه همراه خودش به سفر. کار تنها کاری که میتونه بکنه اینه که به مالکش تحویل بده که اگر حاضره، و اگر حاضر نیست بر حاکم تحویل بده. و متی اراد رد الودیعت کان له، و هرگاه خواست که بر بگردونه ودیعه را، کان له، اجازه داره. هر موقع که خواست بر بگردونه اجازه داره، یعنی عقد لازمی نیست، عقد جایزیه. و لازم المالک استرجاعها، و لازم مالک هم میشه تحویل گرفتن آن، مالک هم لازم میشه پس بگیره. فإن لم يسترجعها منه مع المكنت سخط عنه حفظها. پس اگر مالک بر نگرد تحویل نگرفت آن را، همراه این که امکان تحویل گرفتن براش بود، حفظ امانت از گردن امانت دار ساقط میشه. و متی طلبها المالک فأخره عنه ضمنها الا من عذر. و هر وقت که مالک ودیعه را طلب کرد، فأخره عنه، پس سپرده نگهدار به تأخیر انداخت آن را از او، از مالک، دمینه ها، غارم آن میشه. یعنی حالا اتفاقی افتاد، اون سپرده نگهدار یعنی امانتدار غارم میشه، چون که مالک طلب کرده و او هیچ عذری هم نداشته و تأخیر کرده، حالا غارم میشه اگر طلب شد. الا من عذرن، مگر از عذر، مگر عذر داشته باشه. مثلا تو مسجد نشسته 3 دقیقه 4 دقیقه دیگه میخواد نماز اقامه بشه، خب حالا بهش میگه که امانتیم رو پس بده. خب میگه الان نماز میخونم و میرم پس میدم. یا تو یک شهری دیگه اون رو دید، 5 کیلومتر 10 کیلومتر مثلا فاصله است آنجا، تو شهر دیگه، خب نه، یعنی تو محله دیگه مثلا، خب میگه من الان میارم. خب در حین رفتن تا آنجا طول میکشه چند دقیقه، بالاخره 10 دقیقه ربع ساعت طول میکشه. در همین اثنا اتفاقی افتاد، خب الان معذوره، چون که دیگه فرصت بیشتر براش نبوده. و اذا لزم الضمان الودیعه بالتعدی لم يسقط عنه الضمان بالكف عن التعدی. و هرگاه ضمانت یا غرامت ودیعه لازم امانت دار شد با تعدی کردن، یعنی الان گفتیم که این امانت دار ضامنه چون که تعدی کرده، چون که تعدی کرده، مثلا مالک اومده میتونه تحویل بده، نداد بدون عذر، یار به سفر رفت و مال تو خونه گذاشت. بالاخره اون جاهایی که گفتیم امانتدار غارم میشه، ضامن میشه. پس هر جا که با تعدی ضمانت ودیعه لازم امانتدار میشه، لم يسقط عنه الضمان بالكف عن التعدي، ساقط نمیشه از او ضمانت با دست کشیدن از تعدی. مثلا حالا به سفر رفت، گفتیم تو خونه گذاشته زامنه، خب حالا بر بگرده و الان تو خونه است، همون مال امانت خودش هم تو خونه است. یا مالک اومد تحویلش نداد، عذری هم نداشت، بعد بهش گفت که الان میرم تحویلت میدم، دست یعنی بالاخره دست از تعدی و تجاوزش کشید و حالا در همین زمان تلف بشه، باز غارم میشه، باز غارم میشه. یعنی وقتی که گفتیم امانتدار تعدی کرده و با تعدیش ضامن ودیعه شده، دیگه با دست کشیدن از تعدی ضمانت از گردن او ساقط نمیشه. پس چیکار بکنه؟ تنها راهش اینه که امانت را تحویل صاحبش بده. تنها راهش همینه که امانت رو تحویل مالکش بده، صاحبش بده، تا اینکه از ضمانت بیرون بیاد. و اذا دعا ردها او تلفها قبل قوله مع یمینه ان اکذبه. و هرگاه ادعای برگرداندن ودیعه کرد، گفت که یعنی امانتدار گفت که من ودیعه رو تحویل مالکش دادم، او تلفها یا ادعای تلف آن کرد، گفت تلف شده، قبل قوله، قولش قبوله همراه با سوگندش، این اکذبه اگر تکذیب کرده شد، اگر تکذیب کرده نشد که هیچ، قسم هم نمیخواد، اون امانت صاحب مال گفت که راست میگی، تلف شده، گفتی تلف شده، آره راست میگی، پس خب دیگه نیاز به قسم نیست. اما اگر تکذیب کرد، صاحب مال گفت که نه تو دروغ میدی، خب حالا قسم میخوره. خب حالا میرسیم به این که ادعای تلف آن کرد. مصنف رحمه الله به طور کلی بیان کرد، اطلاق کرد که اگر تلف کرد، اما تلف کردن یا تلف شدن تفصیل و توضیح داره. اول اگر ادعای تلف اون امانت بکنه، دو حالت داره، یا سبب رو بیان میکنه یا بیان نمیکنه. اگر سببی رو بیان نکرد، سببی رو بیان نکرد، یا سبب مخفی، یا سبب مخفی بود، مثل دزدی، سبب مخفیه، چون که دزدی همه اطلاع از اون پیدا نمی کنن، عام نیست، اینجا با سوگندش تصدیق کرده میشه. پس الان امانتدار ادعا کرد که تلف شده، خب سبب بیان نکرد، یا سبب بیان کرد اما سبب مخفی بود، همه اطلاع پیدا نمی کنن. مثلا گفت که دزدیده شده، الان خیلی چیزها دزدیده میشه در اون روستا، در اون شهر، کسی اطلاع پیدا نمی کنه، مثلا اتفاق می افته خیلی چیز، چون که مثلا ممکنه که زیاد ارزش نداره یا ارزشش اونقدر نیست که هی بگه این ور اون ور. بالاخره دزدی چیزی که همه نمیفهمن، پس اینجا با سوگندش تصدیق کرده میشه. اگر سبب ظاهری بیان کرد، سبب مخفی نه، مثل دزدی، سبب ظاهری مثل آتش سوزی، خب بگه مثلا تلف شده، مالت. خب موده میگه که چطور تلف شده؟ میگه خونم آتش گرفت، اون مال شما که امانه نزدن بود هم همراهش آتش گرفت. خب این سبب ظاهریه، آتش گرفتن یک خونه همه اطلاع پیدا میکنن، کل روستا، کل اون محل. خب حالا سبب ظاهری مانند آتش سوزی بیان کرد، سبب ظاهری بیان کرد، مثال میزنه مانند آتش سوزی. خب حالا آتش سوزی هم اگه عامه، مانند این که الان گفتیم که کل خانش سوخته، چون که همه از آن خبر دارن، دیگه قسم نمیخواد بخوره، چون که دیگه واضحه، مشخص میشه که راست گفته یا دروغ گفته. اما اگر آتش سوزی عام نیست، آتش سوزی شده خونش، اما یک قسمتی کوچیکی بوده، مثلا همون یک اتاقی بوده، یک مقداری که عام نیست دیگه، که کل اون محل و اون روستا خبر داشته باشن، اینجا با سوگندش تصدیق کرده میشه، با قسم بخوره. اما اون اولی که آتش سوزی عام بود، یعنی سبب ظاهری عام بود، قسم داده نمیشه، بدون قسم تصدیق کرده میشه. خب یک حالت دیگر که کسی از اون آتش سوزی اصلا خبر نداره، اینجا از او خواسته میشه که گواه بیاره. وقتی گواه آورد، گواهان گواهی دادن که آره آتش سوزی شده تو خونش، اما یعنی کوچک بوده که دیگه، یک جزئی بوده، ولی اون مال امانت هم همونجا تلف شده. گواه میاره، گواهی میدن گواهان، بعد قسم هم میخوره، امانتدار بر طرف آن قسم میخوره، چون ممکنه که گواهان گواهی دادن که آتش سوزی جزئی شده تو خونه، پس اگر قسم نخوره، ممکنه که مثلا اون مال امانت جای دیگه بوده، تلف نشده، داره دروغ میده، این هم احتمال داره. پس تلف شدن اونجا که گفت و اذا ادعى ردها او تلفها قبل قوله مع یمینه ان اکذب، اگر ادعای رد امانت کرد، خب قبول کرده میشه قولش همراه قسم، اگر که تکذیب کرده شد، اگر تکذیب نکرده نشد که هیچ. اما اگر ادعای تلف کرد، کتاب به طور کلی گفت که قبول کرده میشه قولش همراه قسمش، اما توضیح داشت که توضیحات رو خوندیم.